سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 18. اینها حرفایی بود که تامسون در ذهنش خوانده بود. رفتی آنجا میگویی که آنجل حالش خوب نیست. یادت باشد این پولها رو هم بگیر و به پرستار بده تا پشتتون باشه. هزار بار با خودش کلنجار رفت تا توانست این حرفا رو به پرستار بخش بزنه. همیشه از انسانهایی که با پولشون نوبت میخریدن متنفر بود و امروز خودش یکی از اون انسانها شده بود. پولی که توماس با خجالت روی میز گذاشته بود رو به سمتش هل میدهد. نگاهی به آنجل میاندازد و بلافاصله در میکروفون اعلام میکند. بیمار بعدی آنجل اندرسون. خانم باند که بیرون آمدن شما وارد شوید. پولهایی که تامسون برای ویزیت داده بود رو به کودکی که در آن حوالی پرسه میزد و منتظر مادرش بود تا سر پول واکسنش با دستیار داروخانه کنار بیاید میدهد و بی آنکه حرفی بزند به جای قبلش برمیگردد و منتظر آنجل میماند. از دور به آن کودک نگاه میکرد. مادرش نمیدانست خدا را شکر کند یا نه. از حالت صورتش و دستش که هی بالا میآمد میشد فهمید که فکر کرده بود پسرش اونها رو دزدیده. دست پسرک رو محکم گرفته بود و به سمت مردم می برد. به هر کسی پولها رو نشان می داد و هنوز هیچی نشده شروع به معذرت خواهی می کرد. همچنان به آنها زل زده بود. تا اینکه آن زن را با پسرش نزدیکی باجه اشیای گمشده بیمارستان دید. ماجرا رو برای رئیس باجه تعریف کرد و قصد تحویل پولها را داشت. همین که رئیس باجه شروع به شمردن پول می کند، ناگهان توماس آنها را از زیر دستش می کشد. چی کار می کنی؟ صاحب این پولها این پسر است. زن بیچاره نمی گذارد حرفش را تمام کند و با لحنی همراه با خجالت و غریبی می گوید نه پسرم، ما هیچ وقت از این پولها نداشتیم. آقا اینها مال ما نیست. من اینها را به پسرت دادم. مگر پول واکسن نمی خواستی؟ خب بیا، چرا کنار می کشی؟ نکند به دست آوردن چیزی با التماس شیرین تر از به دست آوردنش با سرمایه است. قبل از اینکه برود در گوش پسر بچه زمزمه کرد. هرگز اعتمادت رو به خودت از دست نده. راه می رفت و با خود حرف می زد. چرا؟ چرا کسی که دستانش رو برای روزی رساندن خداوند بالا می برد از روزی که به او می رسد فراری است؟ احساس می کنم یه جای کار می لنگد. هر دوی من می دانیم که کجای کار می لنگد و بهتر از آن این است که نمی توانیم به زبان بیاوریم. اگر می خواهی به خودم شک نکنم پس نپرس چرا؟ فرزندم. در راه رو منتظر آنجل ایستاده بود. پیرزنی لنگان لنگان به سمتش می آمد. با دستی که به دیوار تکیه کرده بود خودش را به زور به سمت توماس می کشاند. گوشه پایین لباس توماس رو می گیرد و روی صندلی می نشیند. مدتی که از نفس نفس زدنش می گذارد و پاهایش آرام و قرار می یابند نگاهی به سر و وضع توماس و کاکتوس در دستش می اندازد. لبخند شیرینی می زند و می گوید نوه پسری من هم همسن توست. مثل تو جذاب و خوشبوش. با شنیدن صدای پیرزن سرش را برمیگرداند. لهجه‌ای که پیرزن با آن صحبت می‌کرد درست مانند لهجه مادر بزرگش بود. زمانی که همراه با میلوا به اورامان می‌رفتند، مادر میلوا مثل همین پیرزن لنگان لنگان می‌آمد و از آنان پذیرایی می‌کرد. حتما مادرت مریض شده که اینقدر مضطرب هستی. درست میگم؟ نه، فردا قرار است با مادرم صحبت کنم. باورتون میشه؟ این خانم زن پدرم هستن. نه، اینجوری این پیرزن هم میفهمه که پدرم مادرم رو دور انداخته. نمیدانم برای همین مواقع است دیگر. عجب، پس نمیدانی. حتما مادر مهربانی داری. خوبه که قدرش رو میدانی. بچه های من که خیلی نمک نشناس هستند. هی، تو سواد داری پسرم؟ من نتیجه آزمایشم رو گرفتم و نمیتونم بخونمش. تو میتونی بهم بگی؟ برگه آزمایش رو از پیرزن میگیرد. کلاس زبانهایی که به زور میرفت بالاخره یک جا به دردش خورد. آن را تا میکند و به پیرزن میدهد. نظر خودتون چیه؟ هر چیزی که حس میکنید رو بگید. نمیدونم پسرم، احساس میکنم که چربیم بالاست. من خیلی از این چیزا سر در نمیارم والا. شما به من دروغ گفتید که سواد ندارید؟ شما که همه چیز رو بلد هستید. نکنه دوربین مخفی یا چیزی هست که من خبر ندارم. واقعا درست گفتم؟ نه پسرم، چه دوربینی، چه سوادی. من فقط احساسم رو گفتم، همین. به نظر شما انسان‌های نخستین می‌دانستن سواد چیست؟ یا اینکه کسی که اولین بار واژه سواد رو مطرح کرده خودش سواد داشته؟ انسان‌ها بودند که کلمات رو ساختند، پس خودشان هم می‌توانند آنها را تغییر دهند. تو بی سوادی را در ذهنت به با سوادی تبدیل کن. کسی که در ذهنت نیست. همیشه آرزو داشتم که خوشخط باشم. تا حداقل اگر کسی معنای نوشته هایم را نفهمید، به خاطر خطم کمی مکس کند و به آنچه که نوشتم با لبخند بنگرد. شاید از لذت به درک برسد. الان که فکر میکنم با خودم میگویم عجب آرزوی پوچی. ولی چرا باید چنین پوچی را آرزو میکردم؟ به خاطر اینکه از بچگی در ذهن همه ما گنجاندند که سواد خواندن و نوشتن است. با سواد کسی است که به 18 زبان زنده دنیا، به صدها کتاب و غیر مسلط باشد. همین که خودت را میشناسی، همین که میتوانی در بدترین شرایط درک کنی، همین که پاسخ دوستت دارم را با مرسی نمیدهی، یعنی سواد. این که نام تمام نویسندگان جهان، تمام کشورها، تمام پیامبران و هر چیزی را که تصور کنی بلد باشی سواد نخواهد بود. سواد چیزی نیست جز سکوت در برابر ابلهان. چیزی نیست جز احترام به عقاید دیگران. چه میتواند باشد جز آنکه ظاهر بین نباشی؟ در توضیح کلمه سواد هیچگاه نوشته نشده که با سواد آن است که لهجه و نوع گویشش را پنهان کند. آن است که اصالتش را به خاطر نوع نگرش مردم سراسر جهان زنده به گور کند. بلکه آن است که لباس محلیش را برتن کند، نیزه‌اش را بردارد و با افتخار بگوید من یک سرخ پوستم. یا در هیچ جای این جهان نوشته نشده که تا کروات بستی، کت و شلوار پوشیدی و در دفتر کارت پا روی هم گرداندی و مشغول روزنامه خواندن شدی، در حالی که منشیت به هزاران روزنامه فروش که کار هر روزشون شده در زدن دری که پشتش خانه ای نیست، گفته مدیر در جلسه در حال بررسی وضعیت شماست، با سوادی خواهد بود. فرقی ندارد که در ده به دنیا آمده ای یا در ناف پایتخت یا بزرگترین و متمدن‌ترین کشورها. زمانی باسواد خواهی بود که به اسم تحصیل کرده بودنت استعدادی رو به جرم خامی کور نکنی. زمانی باسوادی که در کنج ده باشی و به مردمت خدمت کنی، نه در اتاق لوکست بیکار بنشینی و خدمه رو نگاه کنی. از نظر من انسان‌ها تا زمانی که نگرششون رو تغییر ندهند باسواد نخواهند شد. امشب روبروی من با سوادترین زن دنیا نشسته است و این افتخار بزرگی است که نصیب هر کسی نمی شود. شما مثل مادر بزرگم هستید. او نمی توانست بخواند، اما ذهنمان را به راحتی می خواند. نوشتن بلد نبود، اما خطی داشت که از زیباترین ها بود. پیرزن قرصایش را می خورد و به گوشش اشاره می کند تا سمعکش را به توماس نشان دهد و به نوعی به او بفهماند که حرفایش را نشنیده. توماس هم از دل پوری که داشت سواد را بارها و بارها تفسیر کرد. طوری که تا می گفت سواد، پیرزن با لبخانی کردن پی می برد. از روی نیمکت آرام بلند می شود. پسرم، من که نشنیدم چه می گویی، اما احساس می کنم که حرفهای درستی می زنی. از چشمهایت می فهمم. اما آخر نفهمیدم نتیجه آزمایشم را. چهره توماس در آن لحظه کمی خسته، زبر، عادی، مبهم و مرز بین اینها بود. رو به پیرزن بر می گردد و بلند می گوید گفتم که شما خیلی باسواد هستید، چون خودتان را خوب می شناسید. الان شنیدی مادر جان؟ نتیجه؟ اینجا نوشته شده که کبدتان چرب است. اگر کبدم چرب باشد میمیرم؟ آره دیگه، خب باید چیکار کنم؟ حقیقتا من نمیدانم، از دکتر بپرسی. مادر بزرگ من هم این بیماری را داشت، اما اصلا رعایت نمیکرد. همیشه میگفت آدمی دو روز زنده است، این دو روز هم باید صرف لذت بردن بشود. اگر شیرینی نخورده بمیرم بهتر است یا شیرینی خورده؟ من نمیخواهم که بعدها حسرت بخورم که کاش باستا یا مرغ بریان میخوردم. میخندید و میگفت اگر به جهنم بروم آنجا خبری از پیتزا و کیک شکلاتی نخواهد بود. میدانی چه فاجعه ای میشود؟ آخ مادر نگو. وقتی که پیر شوی آنچنان به این دنیا وابسته خواهی شد که هر دقیقه اش هم برایت ارزشمند است. هر روزش حسرت است که چرا فلان کار رو نکرده ای. وقتی که پیر شوی خوب میفهمی که وقت برای خوردن و خوابیدن زیاد داری. همان چیزی که هرگز در جوانی نفهمیدی و در آخر به جایی خواهی رسید که در ظاهر آرزوی مرگ میکنی و باطنت میخواهد که زنده بمانی. میدانی چرا بچه ها خوابیدن را دوست ندارند؟ چون هنوز از زندگی خسته نشدند. این را کامل درک نخواهی کرد تا زمانی که پیر شوی، چرا که آن زمان خسته ترین آدم دنیا خواهی بود. این را گفت و با چهره غمگین با توماس خداحافظی کرد. از لؤلؤ لبانش هنگام حرف زدن معلوم بود که دارد در برابر اشک ریختن مقاومت می کند. پیرزن بیچاره از ظاهرش معلوم بود که از زندگیش آنچنانی که باید راضی نبوده. اما چرا باید به دنبال مداوا از این دکتر به آن دکتر می رفت؟ اگر در این زندگی در حال عذاب کشیدن است خب برود. کسی که از آنجا نیامده شاید آن دنیا زندگی بهتری داشت. کسی چه می داند؟ و این پرسشی بود که در ذهن توماس شکل گرفته بود. ماندن به چه قیمتی؟ یاد حرف پیرزن می افتد که دم رفتن می گفت پسرم همیشه روی خاک بهتر از زیر خاک است. آن زمان توماس این حرف را درک نمی کرد. نه تنها توماس، بلکه هیچ پسر بچه ای هم نمی فهمید. آنجل هم را با توماس به بخش می رود تا بستری شود. در حین رفتن مدام توماس این سوال را می پرسید و آنجل با عشق پاسخ سوالش را می داد. راه می رفت و آرام مویه می کرد. قیافهش مثل مادرانی بود که خبر مرگ فرزندشان را شنیدند. موهایش پخش و پلا و لبانش لرزان. دست توماس را فشار می داد و می گریست. به انتهای راه رو که رسیدن از توماس خواست تا او را به حال خودش تنها بگذارد. توماس که حال بد آنجل را دید پذیرفت و از او خواست اگر مشکلی برایش پیش آمد به او اطلاع دهد. در حیات بیمارستان قدم می زد و به مشکل آنجل فکر می کرد. چرا همه چیز اینقدر یک باره؟ او که حالش تا همین نیم ساعت پیش خوب بود، شاید هم قصد جلب توجه داشته باشد. الکساندرا می گفت نامادری ها برای اینکه توجه شوهرشون رو جلب کنن الکی خودشون رو به بیماری می زند. فیس و افاده می آین. یاد ظاهر آشفته آنجل می افتد. آنقدر آن ظاهر ساده و غمگین بود که در آن هیچ ریایی جا نمی گرفت. آنقدر خالص اشک می ریخت که قلب هر انسانی رو به درد می آورد. اما چرا؟ آخرین باری که آنجلو رو در تولد آلبرت دیدم وقتی که به دنبال کاکتوس بودم بود. درست انتهای باغ بود. با تلفن صحبت می کرد. وقتی که صدایش زدم متوجه صدا زدنم نشد. هرچه بود به آن تماس تلفنی ختم می شد. که بود؟ به آنجل چه گفته بود که او را تا سرحد قش کشانده بود؟ نگاهی به کاکتوس می اندازد. گلدان نارنجی رنگش ترک بزرگی برداشته بود. با دستانش ترک را لمس می کند. کاکتوس را بالا می گیرد تا دقیق تر آن را ببیند. ریشه ای متفاوت از سایر ریشه ها. گیاهی خاص. شاید بتوانی سکوت کنی. اما هیچگاه نمی توانی بی تفاوت باشی. ما اگر عذاب بکشیم، اگر بدی ببینیم، شروع به گریه می کنیم. اما شما بی صدا می شکنید. بی صدا می گرید و در خودتان می ریزید. کی گفته که کاکتوس ها احساس ندارند؟ بیایید و ببینید که کاکتوس ها احساساتی ترین موجودات عالمند. اکنون می فهمم که قلبت کجاست؟ گلدانت همان قلبت است که شکسته و دلت هم این ریشه است که با شکستن قلبت و باز شدن پنجره روحت در فراسوی دیدن این دنیا و این مردم کم کم ریشت رو به پوسیدگی گرایانده. الان بیشتر از هر زمانی سکوتت رو درک می کنم. دیگر مجبور به اعتراف دوستت دارم نیستی. اشتباه می کنی. من هیولا نیستم که خورد و رهایت کنم. من فقط انسانی هستم که دیگر تو را وادار به کاری نمی کند. ما تا ابد کنار هم خواهیم ماند. از اینکه تا ابد عاشق هم باشیم مطمئن نیستم. اما از اینکه تو پایی برای رفتن نداری چرا؟ چی؟ تو الان گفتی که به هم قول بدیم؟ باور نمی کنم این تو باشی که این حرف رو زده ای. باشد، با تمام وجود به تو قول خواهم داد. انگشت کوچکش رو با خارهای ریز کاکتوس در هم می زد و دور تنهش حلقه می کند. ما قول می دهیم تا ابد با هم بمانیم، حتی بعد از مرگ. بعد از مرگ رو مطمئن نبود، اما قولش رو داد. عجیب است. اولین باری که به هم قول دادیم خارهایت به من آسیب زد. تا دو روز انگشتانم درد می کرد. اما این بار هیچ دردی احساس نکردم. هیچ یک از این زخم‌ها سوزشی برایم ندارد. شاید به خاطر این باشد که به آنها به عنوان یک لذت نگاه می کنم. یا شاید هم عادت کردم. درست است. عادت. این انسان‌ها رو ببین. اینهایی که برای بهشت رفتن مرتکب هر گناهی می شوند. به نظرت به عذابهای جهنم عادت نمی کنند؟ شاید برایشان تبدیل به لذت شد. حق با توست. امکان ندارد عادی شود. اما چرا؟ چرا باید بی آنکه بخواهیم وارد بازی شویم و بی آنکه بخواهیم از آن خارج شویم تا به حساب کارهایی که در بازی کرده ایم رسیدگی شود؟ ما که عظمتش رو درک کرده ایم. چرا باید هی بمیریم و زنده شویم تا به عظمتش پی ببریم؟ اصلا پی بردیم. تهش که چی؟ نمیدونم به شما هم گفتن یا نه. اما از بچگی در ذهن ما جای کردند که ندیده و نشنیده چیزی رو باور نکنیم. و در این حال همه ما خدایی رو باور داریم که نه دیده ایم نه شنیده ایم. عجیب نیست؟ حق با توست. ما بارها خدا را شنیده ایم. اما خودشان به ما آموختن که شنیدن کی بود ماننده دیدن. یک شنبه که به کلیسا رفتیم، این را هم باید به اعترافاتمون اضافه کنیم که ما هیچ از خالقمان درک نکردیم. ترجیح دادیم اون را با چشم و گوش درک کنیم تا با قلب و روح. چرا طوری حرف میزنم که میخواهم آن را انکار کنم در حالی که او را میپرستم و او را باور دارم؟ اما باید بگویم که من آن را باور دارم. تنها قصد من از این کارها این است تو را با انسانهای هیولا نما آشنا سازم. هیولاهایی که تمام عمر از آنها فراری بودیم. درست کنار من داشتن عمرشون را سپری میکردند. میخواهم بگویم که اگر قرار باشد از حرفهای انسانها به وجود خدا پی برد، همان بهتر که او را نشناسیم. چرا که شناخت ما ریشه‌اش هیچگاه در خاک وجود ما جای نخواهد گرفت. بلکه در ذهنی که توانایی پذیرش هر حرفی را دارد رسوخ میکند و تو را هیولایی ترین فرد عالم میسازد. میخواهم بگویم که ما، من و تو قرار است که از خدا به خدا برسیم. مگه نه؟ ما یک قانون در زندگی ما داریم که میگوید اول و آخر یکی هستند و هیچ تضادی بین آنها نخواهد بود. درست مثل خنده و گریه. درست زمانی که بیش از حد بخندی از چشمانت اشک میریزد. گویی در حال گریستنی. یا شادی و غم. وقتی که بیش از حد غمگین باشی به هر چیزی خواهی خندید. نمیدانی چرا. اما بی هوا میخندی و شادی میکنی. نه، نگو که این تنها قانون زندگی من است و در زندگیت جایی ندارد. لطفاً سکوت کن و بگذار خداوند را با خداوندیش درک کنیم. بگذار آنچه که در کودکی به عنوان تربیت در ذهنمان کردند را نادیده بگیریم و بدانیم هیچ بنده ای از دیگران به خداوند نزدیک تر نیست و احدی حق ندارد خود را نماینده خداوند در زمین بداند جز به دستور خداوند. بیا با هم پی ببریم که همه ما بنده عادی خداوند هستیم. پس چه حقی داریم تا درباره کفر و ایمان بندگان دیگر داوری کنیم؟ شاید توماس اندرسون و کاکتوسش اولین کسانی باشند که بیواسطه با خداوند صحبت کنند. بیواسطه او را پرستش کنند و بیواسطه عاشقش باشند. برویم؟ اگر ما از اولین بیواسطه ها هستیم پس یک شنبه به کلیسا نخواهیم رفت. در کنجی از این بیمارستان به خداوند تمام نکرده ها را اعتراف می کنیم. هر آنچه که در ذهنمان گذشت، از کار خیر گرفته تا شر. مطمئنی در تقویم شما 31 اکتبر این روز است؟ مادر بزرگم می گفت که در سال 1517 این اتفاقات روی داده. درست زمانی که جاهلیت مردم آنها را به سوی خریدن بهشت کشانده بود، یکی بود تا جهنم را خریداری کند. جالب نیست؟ اما این زمانها برخواهد گشت و دوباره انسانها عاقل ترین جاهل خواهند شد. من میگویم که در سالهای آینده 100 یا 200 سال دیگر در اخباری که به جای پخش شدن در تلویزیون روی هوا مقابل چشمانت پخش می شود خواهند گفت که دانشمندان دانشگاه استنفورد به این نتیجه رسیدند که زندگی در غارها نه تنها بر سلامت روح و روان انسان تأثیر دارد بلکه از بهترین جاها برای زیستن مردم محسوب می شود و دوباره همان غارنشینی ابتدایی رخ می دهد و انسانها هنگام جنگ به جای توپ و تانک و اسلحه با نیزه خواهند جنگید. کسی چه می داند؟ شاید ما فقط همین نسلی باشیم که این روند رو طی می کند و همچنان شاهد پیشرفت و پسرفت‌های هر نسل خواهیم بود. پایان اپیزود 18 هم.